بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، 4 آذر 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد این هست که نحوه تعلق ارث به مال به چه شکل هست. البته در مورد اون آیات یه سری بحث‌های دیگری وجود داره در آیات که اون بحث‌ها رو ما دیگه دنبال نمی‌کنیم. بحث به ارث مربوط نیست، مثلا بحث این که این غیر مضار که در آیه شریفه آمده مراد از غیر مضار چیه، آیا به دین می‌خوره، به وصیت می‌خوره، اون بحثاش در جای خودش باید بحث بشه، مراد چیه و نحوه تعلقش. بحث ارث تعلق نداره، ولی اون چیزی که محصل از اون آیه هست اون اینی که دین و وصیتی که ممضا هست، این دین و وصیت مقدم هست بر ارث. خب حالا بحث این هست که رابطه این دین و وصیت با ارث چه شکلیه، نحوه تعلق دین وصیت و ارث چه شکلیه، آیا وراث قبل از پرداخت وصیت اصلا مالک هستن یا بعد از پرداخت وصیت یا بعد از پرداخت دین مالک میشن، اگر مالک نیستن در این فاصله مالک این شی کیه، یه سری بحثای اینجوری که باید مطرح بشه. خب در مورد دین هم این مطلب هست، دین گاهی اوقات مستغرق جمعی ترکه است، گاهی اوقات مستغرق جمعی ترکه نیست. دینی که مستغرق جمعی ترکه هست یه بحث داره، دینی که مستغرق جمعی ترکه نیست یه بحث دیگه داره. اینا خب باید همینا رو بحث کنیم که نحوه مالکیت وراث نسبت به ماترک در ارتباط با دین و وصیت به چه شکلیه. تو این بحث مرحوم آقای عراکی مطرح می‌فرمایند که ما 5-6 تا مصرف داریم نسبت به ماترک، 6 گونه این ماترک به 6 مصرف میرسه که بین اینها ترتب هست. مصرف اول اگر هست به مصرف دوم نمیرسه، مصرف دوم باشه به مصرف سوم نمیرسه، همینجور تا مصرف ششم. اولین مصرف می‌فرمایند حقوق متعلقه به عین مال هست، اون مقدمه بر همه چیز هست. بعد به تناسب وارد این بحث میشن که آیا خمس و زکات اینها حقوق متعلقه به عین مال هستند یا به عین مال نیستند. خب نحوه تعلق خمس و زکات به مال رو اینجا بحث کردن. به تناسب این بحث آجا تو بحث زکات، بحث خمس که یه جایی بحث نحوه تعلق خمس و زکات و این رو بحث کردن، به کلام آقای هاشیخ پرداختند و در موردشون صحبت کردن. تو کتاب خمس مراجعه فرمایید بحث مفصلی از این ایشون اونجا داره. عرض کنم خدمت شما، مرحوم آقای عراکی اینجا به تناسب در مورد نحوه تعلق زکات احتمالات رو مطرح میکنند که نحوه تعلق زکات احتمالات مختلفی هست، از شما درد نکنه. زکات ممکنه به نحوه ملک باشه، ممکنه به نحوه حق باشه. اگر به نحوه ملک هم هست، ممکنه به نحوه ذمه محض باشه، کلی فعل معین باشه، اشاعه باشه. این احتمالات رو مطرح میکنند و بررسی میکنند که کدومشون درست است و کدومشون غلطه. به تناسب بحث فرق بین اشاعه و کلی فعل معین رو هم اینجا طرح میکنن. این بحث بحثی است که تو این بحث ما حتما ما باید به عنوان مقدمه این بحث رو بکنیم. فرق بین اشاعه و کلی فعل معین رو باید بحث بکنیم. ایشون بحثای جالبی دارن و اصل این بحث تو کلام مرحوم شیخ انصاری تو مسئله منباع من جملتن تعبیرش عرض کنم خدمت شما. عنوان کلی مسئلهش در جلد 4 صفحه 247 یه سری مسئله شروع میشه. بیع و بعضن من جملتن متفاویت الاجزا، بیع و بعضن من جملتن متفاویت الاجزا، انواع اقسام این رو مطرح میکنن و بحثای مفصلی دارن. اونجایی که فرق بین کلی فعل معین و اشاعه رو میخوان بحث کنن، صفحه 259 این فرق رو مطرح میکنن. صفحه 259 که تفاوت‌های بین کلی فعل معین، اونجای بحث رو مطرح میکنن که اگر گفت سا ان من صبره، آیا این مراد به کلی فعل معینه یا مراد اشاعه هست یا نه. به تناسب فارق های بین کلی فعل معین و اشاره رو اونجا طرح میکنن. و بسیاری از فقها ها به تناسب در ذیل همین بحث تو تعلیقاتی که بر مکاسب دارن یا کتاب های مستقلی که در بیع دارن و با توجه به مکاسب نوشته شده، این بحث اونجا عنوان میکنن. اینجاها ملاحظه بفرمایید. حالا من اینجا امروز میخوام بحث فقط آغاز کنم، نکات کلام شیخ رو متعرض میشم، بحث تفصیلیش رو بعدن ملاحظه بفرمایید. تو حواشی مکاسب هست و توی کتابهای بیع مستقل هست و همین کلام مرحوم شیخ رو هم در همین جا ملاحظه بفرمایید. ما یه مقداری در مورد حقیقت کلی فعل معین و فرق ثبوتی کلی فعل معین و اشاعه و نحوه شناخت اثباتی کلی فعل معین و اشاعه و فروق بین اینها میخواییم صحبت کنیم. ابتدا یک تفاوت فعل جمله‌ای که بین کلی فعل معین و اشاعه ابتداعاً نه، اون بحثای نحوه تعلق زکات و اینها اوناشو بحث نمی‌کنیم. وصیت اونهاشو بحث می‌کنیم. نه، اونا رو بحث می‌کنیم. این حالا این بحث اصلا مقدمه است. یه بحث مقدمه است. بعداً بحث اصلی این هست که نحوه تعلق وصیت چجوریه، نحوه تعلق دین چه شکلیه. این بحث چون خیلی مهمه، تفاوت بین کلی فعل معین و اشاعه، این بحث رو ابتداعاً به عنوان مقدمه بحث میکنیم و بعد میریم به بحثای دیگه‌ای که در مورد ارث وجود داره. خب یک تعریف ابتدایی برای کلی فعل معین و اشاعه آدم خوب درک میکنه. فرض کنید که یه موقعی من و شما با همدیگه مالک یک شیء هستیم و نسبت من و شما نسبت به این شیء یکسانه. فرض کنید که تو همون ارث پسر و دختری هستند که یه پسر داره میت و یک دختر داره. خب دو سوم مال به پسر میرسه، یک سوم مال به دختر. رابطه من یعنی این دختر و پسر نسبت به ما ترک با هم دیگه فرق ندارن. نحوه تعلق ملکیت دختر و پسر نسبت به این مال قبل از قسمت مثل هم هست. البته مقدارش فرق داره، یعنی دختر یک سوم مال، پسر دو سوم، ولی نحوه تعلقشون شریک هستن در مال. یه جور هست که نحوش به نحو شرکت هست، شرکت شریکین رابطه شون در اون مال مساویه، هیچ تفاوتی دوتا شریک با همدیگه ندارن. بنابراین این نتایجی داره، اگر این مال رو میخوان قسمت کنن باید هر دو نظر بدن، تصرف در مال میخوان بکنن قبل از قسمت باید هر دو نظر بدن، چون رابطه دوتا شریک در مال با همدیگه تفاوت نداره. خب این تعریف اجمالی شرکت. اما در کلی فعل معین دو نفری که نسبت به این مال حق دارن رابطهشون یکسان نیست، تفاوت داره. حالا اون تفاوت رو ما میخواییم تحلیل کنیم. یه بنده خدایی یک انبار به اصطلاح گندم داره که یک تن مثلا گندم تو این انبار هست، میاد میگه که 100 کیلو از این گندم رو من فروختم. این 100 کیلو این گندم رو، یه موقعی هست ما میگیم این به منزله اشاعه است. به منزله اشاعه است یعنی 100 کیلوش برای مشتری میشه، 900 کیلو برای بایع باقی میمانه. به منزله این است که نه، یک دهمش برای مشتری، 9 دهمش برای بایع. این همون اشاعه است. یه موقعی هست نه، ما میگیم که به این نحو نیست که تعلق حق بایع و مشتری نسبت به این مال مثل هم باشه. نه، بایع به نحو کلی 100 کیلو رو میفروشه و خصوصیات این مال برای بایع هست، ولی مشتری فقط به نحو کلی 100 کیلو کلی مال رو مالک هست. خب این یه تعریف اجمالی که هنوز حد و حدود این تعریف مشخص نشده. فرقهایی که بین مبیع کلی و مبیع مشاع ذکر شده، اون فرقها تا حدودی میتوانه ما رو کم کم راهنمایی کنه به این که این حقیقت اینها به چه شکل هست که این فرقها رو اقتضا میکنه. مرحوم شیخ میفرمایند که 3 تا فرق ایشون بین کلی فی المعین و اشاعه ذکر میکنه. فرق اول این هست که در جایی که به نحو کلی فی المعین باشه، اختیار تعیین سهم مشتری با بایع. وقتی از یک انباری که یک تن وزن داره 100 کیلو رو به مشتری فروخت، این بایع هست که اختیار داره هر 100 به اصطلاح کیلویی رو که دلش خواست به مشتری تحویل بده. مرحوم شیخ اینجوری تحلیل میکنن، میفرمایند چون مفروض اینه که مشتری فقط طبیعت معرای از تشخصات رو مالک هست، کلی رو مالک هست. وقتی کلی رو مالک هست، اون چیزی که از بایع میتونه درخواست کنه همین کلی هست و کلی صرف الوجودی هست که با هر یکی از افرادی که به او داده بشه منطبق میشه. پس بنابراین اگر بخواد بگه اون خصوصیت خاص رو به من بده، خب اون خصوصیت خاص رو که مالک نیست که بخواد از بایع اون خصوصیت خاص رو مطالبه کنه. در جایی که به نحو ذمه هم شخص مالکه، مطلب همینه. فرض کنید من سلفاً 100 کیلو گندم به طرف میفروشم، بعدن گندمدار میشم، اون زمان سلف که میرسه، اختیار این که چه گندمی رو به طرف تحویل بدم با منه. اون کلی فزمه است در معین خاص نبود، این کلی در ذمه نیست در شیء خاصه. این خاصیتی که اینجا هست که اختعینش با بایعه، خاصیت فل معین بودنش نیست، خاصیت کلی بودنشه. رو همین جهت اگر کلی فل معین نباشه، کلی فل ذمه باشه، اون هم همین خاصیت رو داره. نفس کلیتی که ملک مشتری به او متصف هست اقتضا میکنه که بیش از کلی نتواند از بایع مطالبه کنه. شیخ اینجا همین مطلب رو میگن، میگن اگر میت به کسی از برای یک شخصی به همین نحوه سائن من صبره وصیت کنه، بگه 100 کیلو از مال من به این بنده خدا بدید، او رو مالک 100 کیلو از مال کنه، اختیار تعیین با ورثه است. چون ورثه، چون اون شیئی که به اصطلاح شخصی که مالک هست، یعنی ورثه کنه همه این رو مالک میشن، به نحو عرض کنم خدمت شما 100 کیلو از مال موصله مالک میشه به نحو کلی. خب این رو داشته باشید، از این عبارت شیخ استفاده میشه. ایشون بین بحث بایعی که 100 کیلو رو میفروشه با بیع کسی که وصیتی به مال میکنه که انه مالکیت ورثه نسبت به مال و مالکیت مصالح نسبت به مال رو از سنخ کلی فعل معین میدونه، از سنخ کلی فعل معین میدونه و این دوتا رو مثل هم میدونه. این از این عبارت شیخ اینجوری برداشت میشه. حالا ما اینو، این یه نقطه ای هست که باید روش کاملا بحث کنیم. من این مثال رو مخصوصا ذکر کردم که آیا واقعا این دوتا مثل هم هستن یا مثل هم نیستن. این یه نقطه ای هست که دقیقا باید روش بررسی کنیم. به هر حال مرحوم شیخ میفرمایند که محقق قمی، میرزای قمی، در جامع الشتات در بسیاری از موارد اختیار تعیین رو برای مشتری قائل شده. شیخ میفرمایند وجهی بر این نداره و ایشون میفرمایند که چه خوب بود اگر ایشون به این مطلب توجه میکرد که جایی که یک کسی به دیگری امر کنه، بگه که آقا شما یه نماز بخوان، یک امر به تحقق کلی بکنه، نماز بخوان. خب این که نماز به چه شکلی باید خونده بشه، در کجا باید خونده بشه، با چه شرایطی باید خونده بشه، هیچ غیری هم تو نماز نکرده، اختیار تحویل فردی از افراد طبیعت مأمور به با مأمور هست دیگه. آمر نمیتواند از او مطالبه یک شیء خاص بکنه، وقتی طبیعت کلی رو ازش امر کرده، اگر اون یک فرد خاصی رو تحویل داد که اون عنوان مأمور به بهش منطبق هست، طبیعتا امتثال تحقق پیدا کرده. امتثال تحقق پیدا کرده و اینا مثل هم هستن. این مقایسه‌ای که مرحوم شیخ اینجا صورت میده، این مقایسه اقتضا میکنه بین ملکیت الکلی در موارد متعارف با ملکیتی که طالب نسبت به مطلوب داره و در موارد اوامر از یک سنخ باشه. این هم یه نکته هست که ما تو بحث باید بشه بپردازیم، آیا اینا سنخشون یکی هست یا سنخشون یکی نیست. یعنی ببینید، یه توضیح من اینجا بدم که یه تفاوت اینجا بین مالکیت که به اشیاء تعلق میگیره و امر که به یک طبیعت تعلق میگیره وجود داره. شیخ کنه اینا رو میخواد بگه در این مسئله این تفاوت فارغ نیست. حالا من تفاوت این دوتا رو عرض بکنم، بعدن در مورد این که آیا این تفاوت در این مسئله فارغ هست یا فارغ نیست صحبت میکنم. ببینید، شما یه وقتی امر میکنید به صلات، صلات به قید وجود خارجی مأمور هست، اون صلات موجود خارج، موجود در خارج، این مأمور به هست. خب صلاتی که در خارج موجود هست که نمیتونه مأمور به باشه، چون صلات بعد از تحقق صلات دیگه طلب مکلف نداره. پس اون امری که مولا میکنه، امر به یک طبیعت میکنه قبل از وجودش، هنوز موجود نشده امر میکنه. البته حالا آقایون تعبیرشون این میکنن که امر میکنه به طبیعت لا به شرط از وجود عدم، و اونا رو حالا من نمیخوام وارد اون توضیح مطلب بشم که آیا به این نحو است که آقایون میگن لا به شرط از وجود عدم، ما یه نحو تحلیل دیگه در این مسئله داریم. ولی علی تقدیر طبیعت که متعلق امر قرار میگیرد طبیعت موجوده نیست. غرض از تعلق امر این هست که این طبیعت در عالم خارج تعلق بگیره. رو همین جهت مانعی نداره که یک طبیعتی که کلی هست مأمور به واقع باشه، چون خارج متعلق امر نیست، متعلق امر طبیعتی هست که در خارج تحقق نداره. ولی بحث مالکیت رو ببینیم، آیا اینجوریه؟ من که برام اعتبار مالکیت میکنیم، من این کتاب رو مالک هستم، جایی که یک مورد شخصی رو انسان مالک میشه. این کتاب به قید وجود در خارج، همون کتاب خارجی اعتبار مالکیت من نسبت به اون میشه. کتاب موجود در خارج بین ملکیت، ملکیت متعلقش، اون مملوک ما در ظرف وجود خارجی مملوک است، ولی طلب متعلق طلب در ظرف وجود خارجی نیست. به خاطر همین اصل این که ملکیت به کلی بخواد تعلق بگیره، اونو باید مورد بحث قرار داد. چجوری به کلی تعلق میگیره؟ ملکیت که معروض ملکیت امور خارجیه است. خب این که شما اینجا اومدید این رو کلی کردید، این به چه نحو است؟ به خصوص کلی فی المعین، جایی که مملوک ما از یه طرف کلی است، خارج نیست، از یه طرف فی المعین هم هست. تحلیل حقیقت مملوک در بحث کلی فی المعین که از یه طرف کلی باشد، از یه طرف فی المعین باشد، این دیگه دشواری دوچندان داره. اصلا ملکیت کلی خودش یه مشکل داره که چجوری تحلیلش میکنیم؟ چجوری هست که ملکیت به خارج تعلق نگرفته، به کلی تعلق گرفته؟ بعد جایی که هم از یه طرف به خارج تعلق گرفته، از یه طرف به کلی تعلق گرفته، این ربط بین اون معینی که متعلق ملکیت ما با او ارتباط داره و کلیتی که در این متعلق هست، این ربطش به چه شکلیه، اینا هم خودش یه تحلیلی داره. مرحوم شیخ اینجا میخوان بگن که حالا اینا رو با بحث میکنیم، روش تحلیل میکنیم، صحبت میکنیم. مرحوم شیخ اینجا این دوتا چیز رو که با هم دیگه مقایسه کردن، میخوان بگن اون جنبه هایی که اینا تفاوت هایی بین اینها هست، ولی علی تقدیر چون اون چیزی که مملوک یعنی مالک کلی از شخص دیگر میتونه مطالبه کنه، ملک خودش رو میتونه مطالبه کنه و ملک به نحو کلی هست و در جایی که طلب هم باشه، طالب نسبت به مطلوب و منه کلی رو میتونه مطالبه کنه چون مطلوبش کلی هست، از این جهت اختیار تعیین با مطلوب و منه، از این جهت، یعنی البته تفاوت‌های دیگه‌ای وجود داره، ولی از این حیث که اختیار با مطلوب هست و در اونجا هم اختیار با مالک کلی هست، از اینجا این دوتا با هم دیگه شریک هستن. حالا اینا رو ما بعد تحلیل کنیم که حقیقت مالکیت کلی به چه نفع است، که یا این تحلیلی که مرحوم شیخ اینجا ارائه داده این تحلیل درست است و درست نیست، اون رو بعداً مفصل‌تر بحث می‌کنیم. خب این فرق اول بین کلی فی المعین و اشاعه. فرق دوم این هست که اگر مثلا این انباری که 1000 کیلو گندم درش هست، نصفش تلف بشه، 500 کیلوش بره، اگر به نحو اشاعه باشه، از اون 100 کیلویی که من مالک هستم 50 کیلوش میره، از 900 کیلویی هم که بایع مالک هست نصفش یعنی 50 کیلوش، حالا نه به نحوه به نسبت، معذرت میخوام که گفتم، از 100 کیلو نصفش بره، آره دیگه از 100 درسته دیگه، از 100 کیلو نصفش میره، از 900 کیلو هم 400 نصفش میره، 400 یعنی 450 تا میمونه برای مالک و این بایع، 50 تا میمونه برای مشتری، نس از مالشون کم میشه. ولی اگر به نحو کلی فی المعین باشه، میگن از مال مشتری هیچی کم نمیشه، از مال مشتری هیچی کم نمیشه. خب صحبت این است که چرا هیچی کم نمیشه، این خیلی یکی از بحث مهمی هست. مرحوم شیخ تعبیر میکنم که هر فردی از افراد طبیعت ملک فعلی مشتری نیست، افراد خارجی قابلیت ملکی مملوکیت برای مشتری رو دارن، که انه ملک بالفعل بایع هست، ملک بالفعل مشتری نیست. بنابراین وقتی ملک بالفعل مشتری نیست، مشتری 100 کیلوی کلی مالک است، 100 کیلو هم که طبیعت با انعدام جمعی افرادش منعدد میشه، صرف الوجود طبیعت رو مالکه، صرف الوجود در زمانی منعدم میشه که کل مال از بین بره و درش باقی نموده باشه. فرض کنید من میخوام بگیم اگر میخوایم بگیم تو این اتاق یک انسان وجود دارد، همین که یه انسان اینجا باشه خب طبیعت موجود میشه، میگه خواهیم بگیم انسان وجود ندارد، باید هیچ فردی نباشه، طبیعت یوجد به وجود فرد ما و ینعدم به انعدام جمیع الافراد، اون قانون عقلیه دیگه، طبیعت اگر به نحو صرف الوجود اخذ شده باشه، به وجود یک فرد موجود میشه و به انعدام جمعی افراد منعدم میشه. این هم من مشتری طبیعت به نحو صرف الوجود رو مالکم و این طبیعت به نحو صرف الوجود موجوده، پس بنابراین از مشتری میتونم بگم که آقا طبیعتی که ملک من هست به من تحویل بده. این اینجور. اینجا یه مشکلی وجود داره، اون اینه که بعد از این که بایع 100 کیلو رو فروخت، آیا ملک بایع 1000 کیلوه هنوز یا بایع 900 کیلو رو مالکه، مشتری 100 کیلو رو؟ اگر شما میگید بایع هنوز 1000 کیلو رو مالک هست، خب این با اینکه 100 کیلوشو فروخته به مشتری سازگار نیست. اگر میگید نه 100 کیلو از مالش کم میشه، میشه 900 کیلو، خب بعد از فروش ملک بایم کلیه، مال اونم 900 کیلوه، ملک مشتریم کلیه. بین این کلیهایی که بایع و مشتری مالک هستن تفاوت هست که از اون کلی بایع باید کم بشه ولی از کلی مشتری کم نشه. حالا مثال روشنترش رو در جایی در نظر بگیرید که برای هر دوشون فرض کنید 500 کیلو رو از، حالا در نظر نگیرید که به اصطلاح 100 کیلو در نظر نگیرید، بگی 500 کیلو از این مال رو به شما فروختم، درست؟ این 500 کیلو در این مال رو وقتی فروخ، حالا 500 کیلوش تلف شد، این 500 کیلوی موجود چرا تعین پیدا کنه در ملک مشتری؟ بایع 500 کیلوی کلی مالکه، مشتری هم 500 کیلوی کلی مالکه، چه فرقی بین مالکیت بایع و مالکیت مشتری هست که اینا با هم دیگه میگید شما تعین پیدا میکنه در ملک مشتری و میگید ملک بایع تلف شده؟ اینجا خب مهم تحلیل این نقطه قضیه است. در عرض کنم خدمت شما، مرحوم حاج شیخ، یعنی من چیز آقای عراکی، حالا اینکه من گاهی اوقات کلمات آقای عراکی رو به مرحوم حاج شیخ نسبت میدم چون معمولا آقای عراکی حرفاشون برگرفته از آقای حاج شیخ است، اینم احتمالاً باید حرفای مرحوم حاج شیخ باشه، ولی صریحا خب این کتاب نوشته آقای عراکیه، اینه که حالا بگیم آقای عراکی تعبیر بکنیم، صریحا به آقای شیخ نسبت ندادم. اینجا خب مرحوم آقای شیخ اینجا اومدن، مرحوم آقای شیخ اومدن اینجا خواستن بین نحوه تعلق ملک کلی بایع و مشتری فرق بگذارن. میگن مملوک بایع غیر از مملوک مشتریه. نحوه عنوانی که مملوک بایع به او متصف هست غیر از عنوانی هست که مملوک مشتری به اون متصف هست. با اون توجیه میخوان مطلب رو حل کنن. اینو مراجعه بفرمایید، حالا این رو در موردش صحبت میکنیم. این هم فرق دومی که مرحوم شیخ ذکر میکنه. خب حالا اینا داریم میخواییم تحلیل بکنیم ببینیم آیا، نه میخواییم ببینیم که آیا این میشه نمیشه چه شکلیه. اینا رو یکی یکی ما اینا رو، من فعلا امروز میخوام طرح بحث کنم تا بعد در مورد این نقاط بحث صحبت کنیم بعدا. این هم فرق دوم. فرق سوم این هست که تو مرحوم شیخ میفرماید اگر مثلا 1000 کیلو من مال دارم، 100 کیلوشو به زید فروختم، بعدن 100 کیلوشو به عمرو فروختم، حالا این مال اومد تلف شد، فقط 100 کیلو باقی موند، این مال کیه؟ مال مشتری اول یا مال مشتری دومه یا اشاعه بین مشتری اول و مشتری دوم خواهد داشت؟ مرحوم شیخ میفرماید که مال مشتری اوله. چرا؟ ایشون میفرماید که من که 1000 کیلو رو میفروشم 1000 کیلو بر من باقی نمیمونه، 1000 کیلوی منهای 100 کیلو برای من بایع باقی میمونه، 1000 کیلوی منهای 100 کیلو. بعد که به مشتری دوم میخوام بفروشم، از این 1000 کیلوی منهای 100 کیلو 100 کیلوشو دارم میفروشم، از 1000 کیلو. خب وقتی که چنین شد، اگر این مال تلف شد فقط 100 کیلوش باقی موند، از ملک من بایع چیزی نمونده، همه ملک من تلف شده، من 1000 کیلوی منهای 100 کیلو رو ممالک بودم. بنابراین اون چیزی که بر من باقی مونده 1000 کیلوی منهای 100 کیلوه، این 100 کیلوش دیگه ملک من نیست، 100 کیلوش ملک مشتری اوله. بنابراین از مالی که برای من بوده چیزی باقی نمونده که اون چیز رو منتقل کرده باشم به مشتری. این تحلیلی هست که مرحوم شیخ اینجا ارائه میده. اینجا مرحوم آخوند تو حاشیه نکته‌ای دارن، اینو ملاحظه بفرمایید. و این تحلیل، یعنی جمع بین این فرق سوم و فرق دوم، اینکه این دوتا آیا با هم دیگه تضاد دارن یا تضاد ندارن، نیاز به دقت داره. ممکنه ما بگیم این دوتا با هم دیگه تضاد دارن، رو بعضی مبانی باید فرق دوم رو قائل بشیم فرق سوم رو قائل نشیم، رو بعضی از مبانی فرق سوم رو قائل بشیم فرق دوم رو قائل نشیم. حالا اینها رو ملاحظه بفرمایید، انشالله ما بعداً ذکر میکنیم. البته این نکته رو بگم فقط، اون فرق دوم روایت هم داره، فرق دوم مسلمه ها، فرق دوم مسلمه و روایت هم داره. و اون اینی که هست در مورد فرق سوم، باید اگر قرار باشه ما یکی از این دوتا رفعیت کنیم، از فرق سوم باید رفعیت کنیم. فرق دوم مسلمه با توجه به روایتی که در ذیل قضیه هست، باید تحلیل قضیه صورت بگیره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
من هم خودم دارم.